رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 10 شب در واشنگتن است. در برنامه خبری امروز 20 ماه میزان 1395 شمسی، خبرهای مهم جهان و گزارشی از افغانستان و ایالات متحده آمریکا تقدیم می شود. نخست سرخط چند خبر مهم.
نکوهش شدید حمله عربستان سعودی در یمن توسط ملل متحد، احتمال ادامه تعزیرات اقتصادی اتحادیه اروپایی علیه روسیه، والمان میگوید مزنون بمبگذاری طرح حمله بر یکی از میدانهای هوایی برلین را داشت.
در بخش گزارش‌های تهیه شده در این نیم ساعت برنامه خبری، گزارش مستقیمی از ولایت هلمند خواهیم داشت و آخرین وضعیت امنیتی در آن ولایت را گزارش خواهیم داد. در گزارش دیگر از افغانستان، محصولات یا قیمت محصولات کچالو بامیان نسبت به سال گذشته افزایش یافته، اما مارکت مناسب برای آن وجود ندارد که شکایت دهقان است. پروسه ثبت نام برای لاتری گرین کارت یا کارت اقامت دائم در آمریکا آغاز شده است. سازمان ملل متحد از سازمان حقوق بشر خواستار انجام تحقیقات در مورد حمله هوایی عربستان بر یمن شده است و چند گزارش دیگر. اما پیشتر از همه، میرویس رحمانی با خبرهای افغانستان و جهان.
سلام و صبحتان بخیر. نهادهای حامی رسانه‌ها در افغانستان حمله بر مدیر مسئول روزنامه افغانستان تایمز را محکوم کرد. نه یا نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان افزایش خشونت در برابر خبرنگاران را در آن کشور نگران کننده توصیف کرد و خواستار رسیدگی به موارد خشونت در برابر خبرنگاران افغان شد. مرکز خبرنگاران افغانستان نیز حمله مسلحانه بر عبدالصبور سریر مدیر مسئول افغانستان تایمز را محکوم کرد و از نهادهای امنیتی آن کشور خواست تا تحقیقات عاجل و جدی را در مورد آن حمله آغاز کند. آقای سریر دو شب پیش در منطقه خواجه بغرای کابل از سوی افراد مسلح ناشناس مورد لتوکوب قرار گرفت. داعش کشته شدن مسئول تبلیغاتی آن گروه را تایید کرد. وزارت دفاع آمریکا ماه گذشته میلادی اعلام کرده بود که وائل عادل حسن سلمان الفیاض، مشهور به ابو محمد الفرقان، در اثر یک حمله هوایی ائتلاف برهبری آمریکا در ولایت رقه سوریه کشته شده است. اما در اعلامیه داعش که روز دوشنبه نشر شد، در مورد چگونگی کشته شدن ابو محمد الفرقان جزئیات دادن نشده است. بان کی مون، منشی عمومی ملل متحد، حمله هوایی ائتلاف برهبری عربستان سعودی بر یک مراسم عزاداری در یمن را نقض بی‌عاطفه و ظالمانه قوانین بین المللی خواند. محمد احمدی با جزئیات بیشتر.
آقای مون روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که بمباران کسانی که در حال عزاداری مرگ عزیزانشان بودند یک عمل سزاوار سرزنش می باشد. در حمله هوایی روز شنبه ائتلاف برهبری عربستان در یمن بیش از 140 نفر کشته و بیش از 500 نفر دیگر زخمی شد. از جانب دیگر زید رعدل حسین، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، خواستار انجام تحقیقات در مورد احتمال ارتکاب جنایت جنگی در یمن شد. آقای الحسین روز دوشنبه با نشر اعلامیه گفت که اعضای شورای حقوق بشر ملل متحد با عدم راه اندازی تحقیقات در مورد نقض حقوق بشر در جنگ یمن به ایجاد فضای معافیت از مجازات در آن کشور کمک کردند. در رویداد دیگر اسماعیل ولد شیخ احمد، نماینده ویژه ملل متحد برای یمن، خواستار نشر فوری نتایج تحقیقات عربستان سعودی در مورد حمله روز شنبه بر حوثی‌های یمن شد و گفت که عاملان آن حمله هر چه زودتر باید به پای میز عدالت کشانیده شود.
مارتین شولز رئیس پارلمان اروپایی میگوید که انتظار دارد تعزیرات اقتصادی اتحادیه اروپایی علیه روسیه به خاطر نقش آن کشور در بحران اوکراین ادامه پیدا کند. او گفت آن تعزیرات به حیث بخشی از توافقنامه صلح منسک برای پایان دادن مداخله روسیه در اوکراین وضع شده بود و شرایط برداشتن آن تعزیرات از سوی روسیه تا کنون برآورده نشده است. در همین حال دونالد تاسک رئیس شورای اروپایی در مورد وضع تعزیرات اقتصادی جدید بر روسیه به خاطر حمایت آن کشور از حکومت بشار الاسد در سوریه گفت که یگانه پاسخ به مداخله مسکو در سوریه تمدید تعزیرات اقتصادی کنونی علیه روسیه می باشد. قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خاطر انجام مذاکرات با شماری از رهبران کشورهای اتحادیه اروپایی در مورد بحران اوکراین به تاریخ 19 اکتبر به برلین سفر کند. یک مقام کرملین با بیان این مطلب افزود که قرار است آقای پوتین با رئیس جمهور اوکراین نیز دیدار کند. این در حال است که پوتین در همان تاریخ از پاریس نیز بازدید خواهد کرد، اما فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه گفته است که در اعتراض به حمایت روسیه از حکومت بشار الاسد با پوتین ملاقات نخواهد کرد. ترکیه و روسیه روز دوشنبه توافقنامه اعمال یک خط لوله بزرگ انتقال گاز از زیر آب را امضا کردند. نسرین محمود عزیزی با جزئیات بیشتر.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در استانبول روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که روابط دو کشور هرچی زودتر به حالت عادی برگردد. روابط بین انقره و مسکو سال گذشته پس از سقوط دادن یک طیاره جنگی روسی توسط نیروهای ترکی تیره شد. اردوغان و پوتین همچنان به جستجوی زمینه‌های مشترک در جنگ سوریه تعهد سپردند. ترکیه و روسیه از جناح‌های مخالف جنگ سوریه حمایت می‌کنند.
و هانس جورج ماسن رئیس اداره استخبارات آلمان می‌گوید که مظنون سوریه که روز دوشنبه بازداشت شد در حال ساختن یک بمب بود و احتمالاً می‌خواست به یکی از میدان‌های هوایی برلین حمله کند. آقای ماسن گفت که معلومات استخباراتی کشورش در اوایل ماه سپتامبر نشان داد که داعش در حال طراحی یک حمله به زیرساخت‌های ترانسپورتی آلمان می‌باشد. رئیس اداره استخباراتی آلمان افزود که مامورین استخباراتی آن کشور توانستند مظنون طرح بمبگذاری را هفته گذشته در ایالت ساکسونی ردیابی کرده و او را تحت نظر داشته باشند. این مظنون جابر البکر نام دارد و 22 ساله است. پایان خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا آشنای شما.
و در بخش گزارش ها، به خاطر کسب جزئیات بیشتر از وضعیت امنیتی در شهر لشکرگاه ولایت هلمند با عزیزالله پوپل خبرنگار رادیو آشنا که در ولایت قندار مستقر است صحبت میکنیم همین اکنون و آخرین وضعیت امنیتی را از آن شهر از وی جویا میشیم. آقای پوپل سلام، صبح شما بخیر. آخرین وضعیت بعد از حمله دیروز طالبان بر شهر لشکرگاه اکنون چه وضعیت است اونجا؟
بله، سلام به شما و به شنوندگان محترم. همکار عزیز، لحظات پیش با مقامات امنیتی هلمند تماس تلفنی داشتم. اونا اطمینان دادن که وضعیت امنیتی شهر لشکرگاه تحت کنترل نیروهای افغان هستند و تقریبا در اخیر قسمت شب گذشته به گفته والی هلمند حیات الله حیات که بیش یعنی به صدها نیروهای ویژه، یعنی بیش از 400 نیروهای ویژه حاضر شهر لشکرگاه شده است و امروز در آغاز روز میگه که عملیاتی بسیار شدید نظامی را آغاز خواهد کرد. روز گذشته در حوزه دوم شهر لشکرگاه در منطقه مختار حمله انتحاری که صورت گرفته بود، در او رئیس شورای انکشافی ولسوالی مارجه کشته شده است و همچنان بیش از 10 نفر دیگه هم مابین کشته شدگان هستند که تقریبا 4 نفرش افراد ملکی است، متبقیش هم پلیس. این حادثه سبب بازی شد که باشندگان شهر لشکرگاه راجع به امنیت لشکرگاه تشویش خود بیشتر کنند و تقریبا بیش از 400 فامیل در روز گذشته، در جریان روز گذشته اینا شهر را ترک کردند و به نقاط امن همچنان به کندهار و و دیگه مناطق نسبتا امن اینا رفتن. اما نیروهای افغان و به خصوص اداره محلی هلمند کوشش میکنن که به مردمان محلی اطمینان بدن که وضعیت تحت کنترل نیروهای افغان هستن و اینا کدام تشویش را داشته نباشه.
آیا قرار است که در عملیاتی که شما پیشتر گفتین نیروهای افغان قرار است انجام بدن، نیروهای خارجی هم در نقش حمایتی با اونا حضور داشته باشن؟
مرکز هماهنگی نیروها که در شهر لشکرگاه در اواخر ایجاد شده، در مرکز هماهنگی نیروهای بین‌المللی هم شرکت دارن، به خصوص اینا در بخش هوایی بسیار زیاد همکار هستن. به گفته مقامات محلی که در عملیات هوایی اینا اهداف بسیار مهم را به دست آوردن و روز گذشته که قماندان ماموریت قاطع در افغانستان امرای وزیر دفاع و دیگر مسئولین امنیتی افغان به شهر لشکرگاه رفته بودند، اونا گفتند که اینا امکاناتی دست داشته خود را اینا در اختیار نیروهای افغان قرار داده و قرار خواهند داد و اینا هرگز نخواهند ماند که شهر لشکرگاه سقوط کنند. یعنی این موضوع بود که هم نیروهای بالملی میگه و هم مقامات محلی هلمند بشمول والی میگن که نیروهای بالملی همراه نیروهای افغان همکاری بسیار ورزیده و برجسته داره، اما به صورت کل نیروهای افغان پیشگام هستند. اینا هم از ولایت قندهار و هم از مرکز و هم از دیگه ولایت ها عازم هلمند شدند.
این نیروهای طالبان از کجا سرازیر شدند؟ چندی قبل نیروهای امنیتی افغان عملیات وسیع را داشتند و اونا را از منطقه خارج ساختند. این بار اونا از کدام سمت و از کجا حمله کردند؟
دیروز آخرین حمله که طالبان مسلح بالای شهر لشکرگاه صورت گرفتن، این در حوزه دوم بودی اگه ماموریت پلیس را اینا تحت کنترل خود در آوردن و اونا هم در یک اقدام تکتیکی نیروهای اینفورم نظامی افغان را طالبان مسلح بسن کرده بودن و همچنان از وسایط نظامی که در جنگ‌های مختلف و اونا بدست آورده بودن از اعضا استفاده کردن. یک منبع امنیتی به صدای امریکا دیروز گفتن که نخست نیروهایی که پلیسی که در پیرا بودن در این ماموریت پلیس، اونا فکر کردن که این کسا از مربوط دیگه قطعات پلیس هستن، اما بعدن فهمیدن که اینا طالبان مسلح هستن. یعنی در یک اقدام تکتیکی این آخرین حمله صورت گرفته و این یعنی بیمیازی میره که فین مسلحی دولت در این اواخر تجهیزات و یونیفورم و وسایط زیادی را به دست آوردن که از این وسایط و یونیفورما استفاده میکنن و این کمک موضوع را مشکل تر میسازه تا نیروهای افغان، یعنی اگر اینطور بفهمه که طالب هستن خوب بیا زود در مقابلشان ایساد میشه، اما همین مسائل تکتیکی باز تشویش را بیشتر میکنن.
تشکر از آقای عزیزالله پوپل، خبرنگار رادیو آشنا در کندهار، که جزئیات بیشتری از وضعیت امنیتی در ولایت هلمند در شهر لشکرگاه را گزارش دادن. سپاس از شما. به ادامه برنامه با گزارش دیگری از افغانستان ادامه میدیم.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
گزارش دیگر از کابل است. پروسه ثبت نام برای لاتری گرین کارت یا کارت اقامت در ایالات متحده برای کشورهای واجد شرایط که افغانستان شامل آن است آغاز شده و تا هفتم ماه نوامبر 2016 میلادی ادامه دارد. در سال 2011 و 2012 میلادی 68 نفر از شهروندان افغان توانستند گرین کارت و شانس اقامت دائمی را در ایالات متحده آمریکا کسب کنند. سمسام سیرت، خبرنگار رادیو آشنا از کابل، در این باره گزارشی تهیه کرده است.
افغان‌های زیاده اند که می‌خواهند به غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا بروند و آنجا زندگی نمایند و اقامت دائمی داشته باشند. در همین حال، دولت آمریکا برای کشورهایی که کمترین مهاجر را در آمریکا دارد، در سال‌های اخیر فرصت را زیر نام گرین کارت ایجاد کرده است. اکنون ثبت نام برای لاتری گرین کارت یا کارت سبز ایالات متحده آمریکا برای سال 2018 میلادی آغاز گردیده است و تا هفته نوامبر 2016 میلادی ادامه دارد. کی بدلت، معاون کنسولی سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل، با صدای آمریکا گفت:
این برنامه برای کشورها با سطح پایین مهاجرت به ایالات متحده آمریکا باز است. و افغانستان یکی از این کشورها است امسال. و امسال کنگره ایالات متحده اعلام شد که تا 50,000 ویزاهای مهاجرتی در سراسر جهان از این برنامه قابل دسترس هستند.
در سال 2011 و 2012 میلادی 68 شهروند افغان توانستند از طریق گرین کارت اقامت دائمی ایالات متحده آمریکا را به دست بیاورند. هر شهروند افغان که تابعیت دولت افغانستان را دارد، سند فراغت مکتب و سند تاییدی از شغل خود را دارد، می تواند از این فرصت استفاده کند و در لاتری گرین کارت ثبت نام نماید.
اگر شما دیپلم فارغ مکتب داشته نباشد، شما میتونید سابقه کار مقدماتی داشته باشید. و جز از این دیگری است که متولد افغانستان باید باشد. محل بوده باش شما و یا قومت شما مهم نیست.
به گفته خانم بدلت، تنها راه ثبت نام برای به دست آوردن گرین کارت و اقامت دائمی در ایالات متحده آمریکا وبسایت لاتری گرین کارت است. خانم که بدلت، معاون کنسولی ایالات متحده آمریکا در کابل، به صدای آمریکا گفت ثبت نام برای گرین کارت کاملا رایگان است. هیچ شرکت و دفتر حق ندارد و این بهانه از مردم پول بگیرد.
برای درخواست کردن به وبسایت dvlottery.state.gov بروید و فرم درخواست پر کنید. فقط یک بار برای هر نفر. باید تمام اعضای خانواده تان به فرم درخواست اتون اضافه کنید. این رایگان و بسیار ساده است. بهتر است که شما برای خودتون این فرم را پر کنید. ضرورت نیست که از یک شرکت کمک بخواهید.
برای برندگان و یا بازندگان گرین کارت ایمیل نمی شود، بلکه آنان در زمان ثبت نام یک کد تاییدی دریافت می کنند. بعد از قرعه کشی که به تاریخ 2 می 2017 برگزار می شود، آنان می توانند به صفحه رسمی گرین کارت مراجعه نمایند و همان کد تاییدی را وارد نمایند و در مورد برنده بودن و یا نبودن خود معلومات حاصل نمایند. بعد از آن برای مصاحبه با کنسولی ایالات متحده آمریکا خواسته می شوند و پس از آن ویزای مهاجرت را به آمریکا دریافت می کنند. بعد از اینکه افراد گرین کارت و اقامت دائمی ایالات متحده آمریکا را به دست می آورند، دولت آمریکا مسئولیت در قبال آن فرد ندارد و او به عنوان یک شهروند آمریکایی مسئول زندگی شخصی خودش است که چه کار آنجا انجام می دهد.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در ادامه برنامه گزارشی داریم در مورد وضعیت در یمن. سازمان ملل متحد از سازمان حقوق بشر خواستار انجام تحقیقات در مورد حملات هوایی خیری عربستان سعودی در صنعا، پایتخت و سایر مناطق یمن شده است. نسرین محمود زی در این باره گزارشی را به توجه می رساند.
بن کی مون سرمنشی ملل متحد روز دوشنبه حملات هوایی به رهبری عربستان سعودی در یمن را که باعث کشته شدن حداقل 140 نفر گردید محکوم کرده و از شورای حقوق بشر خواست تا به وظایف خود در اجرای این تحقیقات عمل کند.
Saturday's funeral bombing was a heartless attack on civilians.
این رویداد ناگوار اخیر نیازمند تحقیق کامل است و سین باید به تمام این جنگ وحشتناک پاسخ گفته شود.
وی علاوه کرد که
That is why the United Nations High Commission for Human Rights has rightly called.
به همین دلیل است که کمیسیون حقوق بشر ملل متحد به طور درست به حیث نهاد مستقل بین المللی برای تحقیقات وسیع نقض حقوق بشر به وجود آمده است.
بان کی‌مون با تقاضایش مبنی بر تحقیقات مستقل در خصوص نقض حقوق بشر و سایر تخلفات در یمن تاکید کرد. اما همه اعضای این شورای 47 عضوی مستقر در ژنو و شمول عربستان سعودی در آخرین جلسه ایشان در ماه سپتامبر این تقاضاها را رد کردند. از زمانی که ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی و تحت حمایت ایالات متحده حملات هوایی را علیه شورشان حوثی در ماه مارس 2015 برا انداخت، حداقل 4125 غیر نظامی کشته شده و بیش از 7200 تن در یمن زخمی گردیده است. دفتر زید کمیشنر ملل متحد در امور حقوق بشر طی بیانیه گفت فقط در همین ماه 369 تن افراد ملکی تلف شده اند. در این حال عبدالملک الحوثی رهبر حوثی های یمن در یک سخنرانی که از طریق المسیر شبکه ماهواره‌ای شورشیان شیعه یمن در شام یکشنبه نشر شد، ایالات متحده را به خاطر حملات هوایی اخیر در صنعا و سایر نقاط کشور مقصر دانست.
الجميع معنا ان هذا العدوان اعلن من واشنطن قبل ان يعلن من الرياض.
الحوثی گفت حملات هوایی قبل از آن که ریاض فرمان آن را بدهد از واشنگتن دستور آن حملات صادر شده بود. سخنرانی وی یک روز بعد از یک حمله هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر یک محل مراسم تشییع جنازه که با صدها تن عزاداران مشایعت می شد به عمل آمد. در آن مراسم بیش از 140 تن کشته و بیش از 525 تن دیگر زخمی شدند. انتظار می رود تعداد کشته شدگان از این هم بیشتر گردد و عقیده بر این است که این حمله مرگبارترین حمله طی 2 سال جنگ داخلی باشد. مقامات یمن گفتند کشته شدگان و زخمی ها شامل مقامات نظامی و امنیتی شورشیان شیعه حوثی و متحدان آنها و وفاداران علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق بوده است. این تازه ترین حمله در یک سلسله بمگذاری ها توسط نیروهای ائتلاف بود که شفاخانه ها، مارکت ها و سایر محلاتی را که غیر نظامیان در آن جمع می شدند هدف قرار داد. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی و طرفداری از حکومت هادی که همراه با متحدانش شورشیان حوثی و وفاداران صالح را در سال 2014 شکست داد درگیر جنگ داخلی است. در یک گزارش سازمان حقوق بشر ملل متحد تخمین می شود که از زمان آغاز حملات هوایی به رهبری عربستان سعودی از ماه مارچ گذشته به این طرف 3799 غیر نظامی کشته شده است. گروه های سازمان ملل متحد و حقوق بشر تخمین می کنند که این درگیری 9000 تن را در فقیرترین کشور جهان که بیشتر از 3 میلیون نفوذ آن آواره گردیده از بین برده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پایام رادیو آزادی را شنید که از امواج رادیو آشنا نشرات میکنند. اما اکنون شنونده خبرها و گزارش ها از رادیو صدای آمریکا هستند. در گزارش دیگر، سازمان جهانی صحت گزارش میدهد که کمک های اولیه روانی میتواند زمینه شفای امراض دماغی را برای کسانی که دچار بحرانند به شمول بازماندگان جنگ و مصائب طبیعی و یا بر اثر تصادم موتر روانی دیدند فراهم کنند. در این باره به مناسبت روز جهانی صحت روانی گزارشی را خبرنگار صدای آمریکا تهیه کرده است.
تطبیق کمک های اولیه طبی در وقایع عاجل می تواند باعث نجات از مرگ شود، اما کمک های اولیه روانی برای آنانی که به صدمات روانی به خاطر تراژدی های ناگهانی دچارند کمک می کند تا این حالت آنها را به امراض عصبی دچار نسازد. مارکوان اومرن، مشاور امراض صحت روانی سازمان صحی جهان می گوید که گوش دادن به آنانی که دچار بحرانند موضوع کلیدی برای مداخلت از طریق کمک های اولیه روانی محسوب می شود. وان اومرین می گوید گوش فرا دادن به مردمان بعد از وقوع مصائب بدون آوردن فشار بر آنها. هرگاه مردم مایل باشند که بگویند چی بالایشان گذشته است، این عمل خوبی است. اما هرگاه یک فرد نخواهد در مورد مشکلش سخن بزند، بهتر است به او فرصت داده شود در مورد هر چیزی که می‌خواهد صحبت کند. وان اومرین می‌گوید به همین منوال این نیز از اهمیت زیادی برخوردار است که از مردم در مورد نیازمندی‌ها و نگرانی‌های آنها پرسیده شود. آنده افرادی که به خواست مردم برای بار نخست در مورد مشکلاتشان صحبت می کنند باید معلومات کافی ارائه شود و کمک های مورد نیاز به آنان فراهم شود. او می گوید که کمک های اولیه روانی بار اول در 5 سال قبل در هایتی بعد از زلزله شدید در این کشور عملی شد. او می گوید اکنون این طرز العمل برای کمک به بازماندگان طوفان ماتیو تطبیق می شود که جزایر کارابیان را صدمه زد و مشکلات روانی را در اینجا از خود به جا گذاشت. اومرین گفت که برخی از مؤسسات امدادرسان از این طرز العمل در یونان استفاده کردند. او می گوید که در آن زمان چنین فکر می شد که مهاجران و پناهجویان که از عبور پرمخاطره بحیره مدیترانه نجات یافتند مدت کوتاه در این جزیره باقی خواهند ماند.
So psychological first aid was very popular and appropriate for that situation to help arrivals quickly with whatever.
وان اومرین می گوید از این سبب کمک های اولیه روانی که یک طرز العمل پسندیده و مناسب برای حالاتی است که می تواند برای تازه واردین در پهلوی سایر نوع کمک ها به شمول معلومات مورد نیاز به کار برده شود و آنها با آن گوش فرا دهند. اما وضعیت تغییر کرد. بسیاری از افراد در یونان خلاف توقع برای مدت طولانی باقی ماندند. بنابراین وان اومرین می گوید که آنها به درمان روانی عاجل نیاز دارند تا در این وضعیت پرمخاطره و خفگان با آنها کمک شود. از کمک های اولیه روانی به صورت موفقانه تا حال در چندین کشور جهان به شمول گینه، لایبریا و سیرالیون در زمان وقوع مرض واگیر ایبولا استفاده شده است. از این شیوه در کشور جنگ زده سوریه و در میان افراد بیجا شده در یونان و نایجیریا نیز کار گرفته شده است.
صدای امریکا، آشنای شما.
ترکیه و روسیه توافقنامه ساخت پایپلاین گاز را دوشنبه در حالی امضا کردند که دو کشور به مساعی عادی سازی روابط بین یکدیگر شدت بخشیدند. روابط ترکیه و روسیه به خاطر سقوط دادن یک تیاره جنگی روسی توسط ترکیه تیره شده بود. شرح گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس را اکنون تقدیم می کنم. وزرای انرژی ترکیه و روسیه توافقنامه بین حکومتی پروژه موسوم به ترکش استریم را در حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امضا کردند. مطابق این پروژه، گاز از روسیه به ترکیه انتقال می‌یابد. این پروژه که در خلال تنش‌های بین دو کشور به تعلیق درآمده بود، در حاشیه کنگره جهانی انرژی امضا شد. در چندین گام دیگر با هدف اثرگیری روابط بین ترکیه و روسیه، ولادیمیر پوتین اعلام کرد که کشورش توافق کرده است تا اجرای این پروژه تسریع یابد.
В этой связи хотел бы обратить ваше внимание на то, что сегодня правительство Российской Федерации приняло решение.
آقای پوتین گفت مایل هستم توجه شما را به یک مسئله مشخص جلب کنم. امروز روسیه تصمیمی گرفت و در پی محدودیت‌های وضع شده بر صادرات اقلام معین از جانب ترکیه، ما یک بار دیگر وارداتمان به روسیه را اثر می‌گیریم. در بخش میوه‌های خاص، سایر میوه‌های تازه و محصولات زراعتی واردات آنها به روسیه آزاد است. رجب طیب اردوغان نیز گفت که آنها همکاری در مورد سوریه و استراتژی‌ها برای تضمین انتقال امداد بشری به شهرک تحت محاصره حلب را بحث کردند.
Özellikle Halep'teki gelişmelerde insani yardım konusunda
آقای اردوغان گفت ما بحث کردیم که چه نوع استراتژی می تواند در خصوص امداد بشری اعمال شود تا مردم بتوانند به سرعت به صلح و آرامش دست یابند. این دیدار سومین ملاقات پوتین و اردوغان از ماه جون به این سو می باشد، از زمانی که رهبر ترکیه از روسیه به خاطر شلیک و سقوط دادن تیاره روسی عذرخواهی کرد.
پیشگویی اوضاع جوی بعض مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز. کابل، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 11، آسمان صاف. قندهار، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 11، آسمان صاف. هرات 28-11، مزار شیخ 27-17، فراه 31-15، غزنی 23-7، بامیان 21-4، گردیز 21-6، خوست بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 15، لوگر 26-9، لغمان 33-18، جلال آباد 34-21، قندوز 29-16، اندخوی 28-13، میمنه 24-12، شبرغان 28-13، فیض آباد 26-11، چخشران یا فیروزکوه 22-3، بست 31-12، حیرتان 29-14، تورغندی 26-11 و ارگون بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 7 درجه سانتیگراد خواهد بود.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. نهادهای حامی رسانه‌ها در افغانستان حمله بر مدیر مسئول روزنامه افغانستان تایمز را محکوم کرد. نیروی نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان افزایش خشونت در برابر خبرنگاران را در آن کشور نگران کننده توصیف کرد و خواستار رسیدگی به موارد خشونت در برابر خبرنگاران افغان شد. داعش کشته شدن مسئول تبلیغاتی آن گروه را تایید کرد. بان کی‌مون منشی عمومی ملل متحد حمله هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر یک مراسم عزاداری در یمن را نقض بی‌عاطفه و ظالمانه قوانین بین المللی خواند. مارتین شولز رئیس پارلمان اروپایی میگوید که انتظار دارد تعزیرات اقتصادی اتحادیه اروپایی علیه روسیه به خاطر نقش آن کشور در بحران اوکراین ادامه پیدا کند. پایان خبرها.
با ختم برنامه امروز رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن رسیدیم. لحظات بعد از همین موج رادیو همکارانمان در رادیو آزادی از پراگ و کابل خبرها و گزارش‌های افغانستان و جهان را تقدیم شما می‌کنند. همچنان شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن باشید. روز خوش، خداحافظ.